این طرحو بده، کار قشنگه دیگه. آره کار قشنگ، هر کی انجامش بده بعد بگیم قشنگه. این که برای جوانایی که حالا ازدواج نمیکنن، کروناست مراسم نمیگیرن، اما بالاخره که بعد ازدواج بکنن دیگه، این سلول در حال اهتزاز رو چجوری بایستی بهش آرامش بدی؟ طبیعیه دیگه. این کار رو طراحی کنه، کار قشنگی است. آقای مهندس رضا عصاری، معاون محترم اجرایی شرکت حمل و نقل ریلی رجا، رو خط ارتباطی مونن، در این باره بیشتر برام توضیح بدن. آقای عصاری خدمتتون سلام میکنم، قربان، خیلی خوش آمدید به سابقه گفتگو.
بله، به نام خدا. بندم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و همکارانتون در رادیو گفتگو و شنوندگان محترمتون.
خیلی متشکرم. آقای عصاری، با خودم فکر میکردم بودم خب تو این کرونایی که آخه کسی ازدواج نمیکنه، بعد نگاه کردم دور و بر خودم دو سه چهار تا از این رفقای خودمون ازدواج کردن.
بله.
بعد گفتم خب حالا اگر ازدواج بکنی به خاطر کرونا سفر که نمیتونن برن که، گفتم خب حتما ذخیره میشه دیگه براشون دیگه.
بله.
یه توضیح درباره این طرح بدید، کار قشنگی است. آقای عصاری دستتون درد نکنه، فقط بگید به چه ترتیبه. مثلا اونا که ازدواج دوم هم بکنن از این تسهیلات بهشون میدید یا نه؟
این اجازه بدید بعدن مطمئن در مورد ازدواج اولیه فعلا.
آره بعدن در خفا بگید. بفرمایید، خواهش میکنم.
خدمت شما هست که شرکت حمل و نقل ریلی رجا مشابه خدمات گذاشته، تسهیلاتی رو برای عزیزان زوجی که در این ایام 28 تیر ماه تا 5 مرداد ماه که وسطش هم ما اول ذی‌الحجه رو داریم، سالروز تولد حضرت زهرا و حضرت علی، تسهیلاتی رو در نظر گرفته که این تسهیلات شامل 4 عدد بلیت رفت و برگشت با تخفیف 50% هستش. این 2 عدد رفت و 2 عدد برگشت هستش که این عزیزان میتونن استفاده بکنن. البته در شرایط کرونایی همینجور که فرمودید شاید سفر در موارد ضروری باید صورت بگیره، منتها ما برای اینکه یه مقداری اطمینان ایجاد بکنیم برای این قضیه هم به هر حال فکرایی رو کردیم. توی قطارهامون ضد عفونی کامل صورت میگیره. خدمت شما هست که قبل از اینکه مامورین وارد بشن کلی مامورین تست میشن که مشکلی نداشته باشن، ماسک در اختیار مسافرین قرار داده میشه و از هر نظر اطمینان ایجاد باید بشه برای خودمون و برای مسافر که مشکلی ایجاد نشه در طول سفر. در طول سفر هم به اصطلاح ضد عفونی و نکات ایمنی رعایت میشه. از ظروف یه بار مصرف استفاده میکنیم، غذایی که داده میشه از کسین های خوب و معتبر هستش که مشکلی ایجاد نشه و مهمتر از اینه که ما فاصله اجتماعی رو رعایت می‌کنیم. یعنی در هر کوپه 2 نفر مسافر بیشتر قرار نمی‌گیرن مگر اینکه خانوادگی باشن. بله. بذار عزیزانی هم که 2 تا بلیت می‌گیرن برای رفت عملاً اون کوپه رو در بست می‌گیرن و می‌تونن برگشتش هم به اصطلاح با کوپه در بست در خدمتشون باشید. البته همونجوری که فرمودید این ذخیره میشه و تا پایان سال دوستان می‌تونن استفاده بکنن. سوالی باشه من در خدمت
خواهش میکنم. نه من خواستم تشکر بکنم ازتون، یعنی هر وقت بخوان میتونن استفاده کنن، فقط اون زمان ازدواجشون که تاریخش ثبت شده 28 تا 5 مرداد باشه.
بله 28 تیر تا 5 مرداد باید باشه.
بله. پیش بینی میکنید چند نفر تو این تاریخ ازدواج میکنن؟ یه روزش گذشت آیه.
بله.
یعنی اونایی که دیروز مثلا میخواستن ازدواج کنن یه روزش گذشته، الان تقریبا نزدیک
بله.
سه و یه هفته دیگه، 8-9 روز فرصت دیگه، الان شد 8 روز.
بله ما سال گذشته البته خب یه روز گذشت ما اطلاع رسانی کردیم.
بله.
دوستان در جریان هستن. سال گذشته ما حدود 500 تا زوج رو داشتیم که از این تسهیلات استفاده کردن و امیدواریم که این اتفاق مجددا بیفته. البته همونجور که فرمودید در ایام کرونایی انتظار جشن و عرض کنم تجمع
نه، خب میان ذخیره میکنن بعدن میرن. بله
بله. ما دوستانی که افرادی که ازدواج بکنند رو خواهش میکنیم که مدارک ثبت رسمی ازدواجشون رو به اصطلاح برای ما ارسال کنن. کپی صفحه اول و دوم شناسنامه‌شون رو با آدرس اینستای رجا @rajareil@ ارسال کنن که انشالله پیگیری بشه و این تسهیلات در اختیارشون قرار بده.
هر وقت که فرستادن دیگه فرقی که نمیکنه،
بعد زودتر بفرستن که ما برنامه‌ریزی بکنیم دیگه.
درسته. پیش بینی می‌کنی چند نفر استقبال بشه از این قضیه های
سال گذشته ما 500 زوج رو به قول معروف ثبت نام کردیم که بله. این اتفاق افتاده بود، امیدواریم که امسال هم به همین ارقام برسیم
به امید خدا انشالله. آیا سال کار قشنگی است. حالا درستی که وام ازدواج مشکله، ولی گرفتنش برای جوونا هزار یه مشکل دارن جوونا، اما همین که شما این فضا رو ایجاد کردید، هم یه کار فرهنگی تو این ایام بشه، هم که یه خدمتی ارائه بشه، مخصوصا که یه کوپه دو نفری برای ماه عسل دو تا جوون در نظر گرفتید، کار بسیار کار قشنگی است. همین ما خواستیم هم تشکر بکنیم، هم از کیفیتش بپرسیم. خیلی ممنونم. خلاصه خیلی ها رو سر ذوق آوردید برن ازدواج کنن.
خواهش می‌کنم.
ممنون. خدا حافظ شما. قربان
شما. موفق. خدا حافظ شما.
دویاران بو کوزا واده گلم، دورام گلتم جیناران بو کوزا واده گلم، برابر گلسه بناران بو کوزا واده گلم. دسانن کر نداوت بو کوزا واده گلم، کد نگوون خانومت بو کوزا واده گلم، بیساگی شرن دانوت بو کوزا واده گلم. بو کوزا واده گلم، هم عاشقم هم باغلم، عشق و بالی لالی من خانم گلا اخمنم، خوش بقال وان کسا که حبز مان و هر دلم، خوش بقال وان کسا که حبز مان و هر دلم.
خب اینم تقدیم شد به اون زوجهای جوونی که تو این ایام ازدواج میکنند و حالا ازدواج کردید و کوپه دو نفری بهتون دادن. تو کوپه دو نفری از این موسیقی ها اینجوری گوش ندید، چون به حال تو قطاره دیگه. بریم سراغ حق مسکن، افزایش حق مسکن قشر عزیز و گرانسنگ و زحمت کشی که افتخار میکنیم درباره شون اصلا حرف بزنیم، چون تولید ملی به همت و همیت این عزیزان داره شکل میگیره. بله، کارگران نور چشمای ما، مردم ایران که کمک میکنن تولید ملی قوام پیدا بکنه. بله، مشکلات زیادی در حوزه کار و کارگری وجود داره. هر روز از آذر و دی بحث افزایش حقوق اینها مطرح میشه، کاری که اگر مثلا تو 20 سال گذشته یک مرد پیدا شه، یک مرد نیست واقعا نیست که این قانون رو اصلاح بکنه، یعنی به دولت سمج بشه، به دولت فرق نمیکنه چه دولتی، در مجلس یک در واقع میشه گفت حمیتی هم افزایی ایجاد بکنه، این قانون رو اصلاح بکنه، واقعا ما این چالش رو نخواهیم داشت که هر سال سر حقوق دستمزد کارگران بحث داشته باشیم که آخرم نشه بعد هی دست به دامن این بشی اون بشی. آخه کارگری که داره برای تولید ملی زحمت میکشه، تلاش میکنه، باید یقه همه رو بگیره تو سر همه هم بزنه، یعنی به همه باید آقایی کنه. چرا باید بره به این بگی به اون بگی آقا حقوق من انقدر، حقوق من انقدر، چرا انقدر، چرا اونقدر؟ حالا به حال شده دیگه، کارش نمیشه کرد. میخوایم ببینیم این حق مسکن بالاخره کی اضافه میشه، دولت سر کار گذاشته یا منظورم وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی است، کارگران رو، یا نه واقعا قراره هم چه اتفاقی بیفته. آقای فتح‌الله بیات رئیس محترم اتحادیه کارگران قراردادی و آقای دکتر فرمانروا توفیقی رئیس محترم کمیته دستمزد کانون شورای اتحادیه عالی کار رو خط ارتباطیمون هم ببینیم بالاخره این افزایش 200 هزار تومانی حق مسکن اعمال خواهد شد یا نه. آقای دکتر بیات سلام.
سلام آقای راسخ عزیز.
ارادتمندیم. صحبتتون بخیر.
سلام دارم خدمت شما.
خوبه شما.
شنوندگان خوب برنامه‌تون و مهمان گرامی جناب آقای دکتر توفیقی.
سلامت باشید. آقای دکتر توفیقی خواهش می‌کنم خدمت شما هم سلام و صبح بخیر بگم قربان. جناب توفیقی سلام، من اگر میشنوید بهتون عرض ادب می‌کنم. خب تا ارتباط ما با آقای توفیقی برقرار بشه از آقای بیات سوال کنم. آقای بیات، قرار بود حق مسکن 100 هزار تومانی بشه 300 هزار تومان، جان مخلص کلام خلاصه، این تا الان که به حساب ریخته نشده، قرار هست از این ماه ریخته بشه یا نه؟ اینم باز یک تیارتیست مثل تیارتای دیگه.
آقای راسخ عزیز، ببینید ما متاسفانه نمیدونیم به کی اعتماد بکنیم.
بله.
ما وقتی که شخصیتی در قالب وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی سخنرانی می‌فرمایند، اظهار نظر می‌فرمایند که ما حق مسکن کارگران رو لحاظ میکنیم در حقوق تیرماشون، هرچند که ما به دنبال این هستیم و خواهیم بود که از اول فروردین باید لحاظ بشه، نه در تیر ماه، جز مطالبات کارگران هستش و باید باشه، ولی متاسفانه تا این لحظه که در خدمت شما هستیم
بله.
همچی اتفاقی نیفتاده.
درست.
من جای تعجب داره، نمیدونم آقای وزیر در عالی‌ترین مقام عالی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی هستن.
درسته.
ایشان اگر به قول معروف سر حرفشون نباشن یا به این موضوع خدای نکرده بخوام بی‌اعتنایی بکنن، پس ما از دیگران چه انتظاری خواهیم داشت؟
آقای دکتر توفیقی، اگه صدای منو میشنوید خدمتتون سلام میکنم.
به نام خدا، بنده هم زنده عرض سلام خدمت شنوندگان خوب برنامه مجری زبردست و مهمان عزیز در خدمت
شما. سلامت محبت دارید. آقای دکتر توفیقی، اگر قرار این 200,000 تومان بدن، یعنی افزایش حق مسکن که از 100 تومان به 300 تومان افزایش پیدا میکنه، سوال اینجاست این نیاز به تصویب داره جایی یا نه؟ چون بالاخره ببینید بعد از عید که در واقع نمایندگان کارگری در شورای عالی کار مصوبه امضا نکردن، بعد شکایت کردن دیگه، سازمان بازرسی ورود کرد، آقای رئیسی ورود کرد و قرار شد که حق مسکن افزایش بده کنه، یعنی بالاخره بعد از کلی کش و قوس قرار شد حق مسکن افزایش بده کنه. این نیاز به مصوبه داره که انقدر کش داده میشه؟ والا یه شب تا صبح میخوابن، صبح میرن مصوبه میدن، هزار یه اتفاق تو مملکت میفته. مصوبه نمیدن، اعلام میکنن دلار 4200 بیاد بگیر، تا چه خواستید وارد، یعنی بدون مصوبه کارای میکنن که آدم شاخ در میاره، آدم تو سرش میزنه. نیاز به مصوبه داره که انقدر کش پیدا کرده آقای توفیقی این افزایش 200 تومانی؟ چرا انقدر باید کش بدن؟
ازم به حضور شما مصاحبه میکنم، همون جوری که اسم این مبلغه به اسم حق مسکن خیلی بی مسماست، روش به جریان افتادنش هم چه عجیب و غریبیه. بله، تمام مؤلفه های تاثیرگذار در دستمزد کارگران وقتی در شورای عالی کار مصوب میشه فرضش قابل اجراه، الا این حق مسکن که حتی امضای سه وزیر هم پاش هست، که وزیر اقتصاد، دارایی، وزیر صنعت معدن تجارت و وزیر کار و رفاه امور اجتماعی و حتی رئیس استاندارد، باز باید بره توی هیئت وزیر، هیئت دولت، توی هیئت دولت مصوبه بگیره، که این چیز عجیب غریبیه. حالا من نمیدونم چه ساختار و مکانیزمیه که اتفاق میفته. بله، این الان توی جالبه که در قسمت اقتصادی هیئت دولت بررسی شده و تصویب شده. حالا تو نوبت بررسی در هیئت دولته که ما امروز و فردا امیدواریم که طبق رایزنی هایی که کردیم، طبق صحبت هایی که کردیم با وزیر محترم کار، به ما قول دادن که تو همین هفته که معمولا جلسه هیئت دولت یا یه شنبه چهارشنبه تشکیل میشه دیگه، به ما قول دادن که از من بزرگ شما تو همین هفته مصوبش کنن. اما درست میفرمایید، این واقعا عجیب و غریبه، این مکانیزم و این روش چیز عجیب و غریبیه، ضمن اینکه باعث فرسودگی روحی زینفعان که کارگران عزیزه میشه.
آخه مگه 200 تومن خرج دو روز زندگیه؟ یعنی
دو روز شما ایدئال میبینید؟ تا آخرین به آقای راسخ شما، نه نه نه، شما میگید
استا برسونش کنی، استا برسونش بکنید،
استا برسون. بله، اگر جناب راسخ عزیز دیروز طبق آماری که خود وزارت بهداشت ارائه کرد، که اتفاقا روزانه همشهری هم با من مصاحبه میکرد، طبق آخرین آماری که خود وزارت بهداشت اعلام کرده، هزینه های سربار یک خانوار چهار نفری برای فقط محافظتی از کرونا، نه درمان کرونا، محافظتی کرونا 1,600,000 تومان در ماهه. ببینید اینو ما اعلام نکردیم، خود وزارت بهداشت اعلام کرده دیروز طبق خبر، طبق آمار رسمی مراجعه موضوع صحبت کردیم. یعنی فقط نیازهای محافظتی یک خانوار چهار نفره برای محافظت از ویروس کرونا ماهانه 1,600,000 تومان. یعنی روزی به عبارتی خودتون حساب کنید چقدر میشه، بیش از 50,000 تومان. ببینید چه اتفاقی داریم، چه عجیب غریبیه و واقعا به قول فهمشون این 200,000 تومان اصلا محل اعراب نداره که ما بخوایم اینقدر شلوغش بکنیم.
خب نمیتونن دو فوریتش بکنن آقای دکتر توفیقی؟
چرا، ما واقعا داریم همین چیزی که مهمان عزیزتون هم گفتن، وقتی سه وزیر باشه امضا میکنه، وقتی که ما وزیر محترم کار به عنوان بالاترین مقام اجرایی حوزه کار میاد این رو مصوب میکنه و قول میده، معطل کردنش جز یک حالت فرسایشی به روح روان کارگر و ایجاد بی‌اعتمادی بیشتر به بدن دولت چیز دیگه رو ایجاد نمی‌کنه.
درست. آقای دکتر توفیقی، میگم تا مجلس جدیده، اکثرشون هم داغن، یعنی منظوری که با انرژی اومدن که کار کنن. بیایید ما کمک بکنیم، شما هم یه کار باقیات و صالحات انجام بدید، بیاید این قانون کار رو بزنیم تو کمیسیون اجتماعی اصلاح بشه. دوره قبل کمیسیون اجتماعی بودن کسایی که نمیخواستن اتفاق بیفته و واقعا نذاشتن که اتفاق بیفته دیگه، مجلس قبل هم همینطور. اما من ترکیبی که الان تو کمیسیون اجتماعی مجلس دارم میبینم، کسایی که دلشون میخواد واقعا کار کنن بر مردم، واقعا دلشون میخواد کار کنن، حالا هستن توشون کسایی که ممکنه سنگ بندازن، اما انرژی که من تو کمیسیون اجتماعی مجلس میبینم انرژی خوبی است. آقای توفیقی بیایید کار باقی صلاحات انجام بدیم، این مجلس تموم نشده، ما بازنشسته نشدیم، این کارو برای کارگرا بکنیم.
ازم بزرگ جناب شیخ، من موافقم با شما که مجلس جدید مجلسی که باید کار بکنه و حرکت بکنه، چون دیگه واقعا اون حالت تقلیدی مجلس کم کم بهش فراموش میشه.
باید بخوایم آقای
توفیقی. بله بله، این که مطالبه گری که همیشه تحال خدا روشوی نماینده کارگری مطالبه گریشون همیشه بر دلا بوده. اما واقعیت اینه که جناب شیخ عزیز، من یه سوال دارم. کدوم قانون کار؟ قانون کاری که سه روح داره، سه روح تو کالبدش داره، ماده 7، ماده 41 و ماده 139، هیچ موقع رنگ اجرایی به خودش ندیده، هیچ موقع اجازه اجرا شدن پیدا نکرده، هیچ موقع کارگر یک امنیت شغلی نداشته ماده 7، دو دستمزد درست میگرفته ماده 41،
بله.
سه مسکن نداشته ماده 139، هیچ موقع اجرا نشده. بله. من چی رو بیام اصلاح بکنم؟
اول من بیام سازوکارهایی که بشه همینو اجرا کرد.
خب مطمئن باشید که ما پیگیر این مسائل هستیم که سازوکاری که بشه اجراش کرد، اما متاسفانه به خاطر محجور موندن از سال 1369 تا به امروز قانون کار و راه‌های استفاده های نامناسب و غیر واقعی و دور از اخلاق از این قانون، انقدر بستر رو برای سوء استفاده کننده مهیا کرده که برگردوندن این آب به جوب اصلیش خیلی سخت جرم بود.
باشه، با
اما من با شما هم مقیدن این کار رو خواهیم.
با این حال این کار رو کی باید میکنیم؟
با این حال این انجامش میدیم.
کار شما باید میکنیم دیگه.
حتما داریم کار میکنیم. خیلی
ممنونم. آقای دکتر بیاض.
دارم دست دست.
خواهش کنم. آقای دکتر بیاض، خیلی از کارگرها هستن که حتی قرارداد هم ندارن. یعنی همین نکته که همین آب باریکه ای که الان با آقای توفیقی صحبتش شد، گفتیم آقا این 200,000 تومان اوستا برسون میکنی، یعنی تو خونت برنج و گوشت و مرغ و این چیزا رو داشته باشی، این 200,000 تومان خرج دو روز توئه. واقعا هم نیست اصلا خرج دو روزم، یعنی شما یه میوه بگیری بری خونه همینقدر میشه واقعا. همین آب باریکه که زندگی اوستا برسونی و جواب میده بنز دو روز، همین خیلی از کارگرا نمیگیرن، یعنی کارگرایی که قراردادی ندارن. برای اونها باید چیکار کرد آقای دکتر بیاض؟
خب ببینید، ما متاسفانه تو بخش نظارتی آقای یوسف عزیز خیلی مشکل داریم. ما هر جا که بحثی هست مثل همین موضوعی که از رسالیه اشاره کردید، مثل بحث همین امنیت شغلی، من خود من زمانی که در شرکت شیشه میرال کار میکردم،
بله،
تا قبل از اینکه تعطیل بشه و فعالیت بکنیم به عنوان نماینده کارگر قراردادی، همون موقع من تو کارخانه نماینده کارگرها بودم.
بس.
از مجلس ششم دنبال این موضوع بودیم، دنبال اصلاح تبصره 1 و 2 ماده 7 قانون کار بودیم. متاسفانه هر وقت که ورود می‌کردیم به جای حساس و اساسی می‌رسیدیم که اصلاحی انجام بدیم، دستای پنهان هست. من نمی‌دونم اینا ایراد از کجا پیدا میشه، میان در داخل نمایندگان نفوذ پیدا میکنن، رسوخ پیدا میکنن.
بله.
و نمیذارن کارگرها به نتیجه برسن.
بله.
الان هم شما اشاره فرمودید مجلس، من حرف شما رو تایید میکنم، نمیخوام رد بکنم، ولی وقتی که بحث کارگر میاد من نمیدونم آخه یه دفعه همه چی معادلات اقتصادی به هم میریزه به خاطر این 2018 که به کارگر میخوام بدن.
آی بیاض، از دعوای
میدمن
از دعوای سهیونیست و فلسطینی که بدتر نیست که،
درسته،
یعنی چیزی نیست که نشه حلش کرد که، یعنی یه قانونی است، یه قاعده اجرایی داره، یه تضمینی برای اجرای اون میخواد، این با تو قانون دیده بشه. به تعبیر آقای دکتر توفیقی، الان از سال 69 من واقعا فکر می‌کنم 20 چند سالی که این مشکل هست. خب 3 دهم هست که این مشکل هست، یعنی درسته. واقعا چیزی نیست نشه حلش کرد، گره‌ای نیست که نشه باز کرد.
به راست خزیز، ما کوچکترین موضوعی که داریم الان همین، شما حق مسکن نگاه بکنید ببینید، ما سر کوچکترین موضوعات ترس داریم از این تشکیلات و از این وضعیتی که داریم میبینیم.
بله، ترس از چی دارید؟ هر جا شفافیت
هر جا
شفافیت نباشه باید ترسید. آقای بیاض، اگر
همکاری
هر جا ترسی به وجود میاد اگر رسانه‌ای بشه و شفاف بشه مجبورن عمل کنن. همه کسایی که نمیخوان عمل کنن، من که واقعا دولت رو دولتی نمیبینم نخواد عمل بکنه، اما باید هولش داد. بالاخره دولت بزرگ متورمه، حرکتش کنده، باید هولش داد، باید خواست این شفافیت رو اگر ایجاد بکنیم و بخوایم
مثلا نمیخوان، مگر تو جلسات آقای وزیر نمیشینه، مگر معاونین وزیر نمیشینن،
بله.
مگر امروز تورم نمیبینن، مگر توی جامعه زندگی نمیکنن؟ چجوری آخه با 2 میلیون 3 میلیون با این وضعیت بد معیشتی کارگر باید زندگی بکنه؟ مگر بیاد. اینا رو نمیبینن؟
آقای بیاد، من با خدای شریف نداری در همین موضوعی که شما میگی صحبت کردم، سوالاتی که سوالم که تموم شد برگشت گفت که فلانی چرا نگاه سیاسی به قضیه میکنید؟ ببینید، یعنی من گفتم آقای شریعت نوری هیچ کس نسبت به من تو رسانه این نگاهو نداره که من آدم سیاسی ام، چون اصلا نیستم واقعا آدم سیاسی. اما میخوام بگم شاید واقعا همچین ذهنیتی باعث میشه تصمیمی گرفته میشه یا با تاخیر گرفته بشه یا با احتیاط گرفته بشه، یعنی شاید فکر میکنن نگاه سیاسیه که این تصمیمات با تاخیر گرفته میشه. اگه واقعا این ذهنیت در خود آقای وزیر از بین بره، یعنی جامعه کارگری القا بکنه که آقا ما نگاهمون معیشتی نه سیاسی، ما اینجوری نیستش که در یه دولتی بیاد بریم سمت اون دولت، این دولت بیاد بیاد سمت این دولت، اینجوری نیست. اگه این ذهنیت براش از بین بره مطمئن باشید قدم برمی‌دارن. آقای بیات جانم،
ما الان تفسیر 2 ماده 7 قانون کاری داریم،
خب
و خودتونم میدونید همه کارفرماها چه دولتی چه خصوصی در کارهای مستمر دارن قرارداد موقت می‌بندن.
درسته،
ما همین یه بند از ماده 7 یه کمک کنیم اصلاح کنیم.
من هر کاری از دستم برمیاد سمعا و طاعتا.
من مخلص شما
زنده باشید. ممنونیم.
همینه، طرح بکنیم، دنبال بکنیم، ببینیم کیا موافقن کیا مخالفن،
باشه، چشم،
هم تو دولت هم تو مجلس.
ممنونم، چشم های بیات،
قربونت برم،
خیلی خوشحال شدم.
شما سپاسگزارم.
اختیار دارید، ما از شما متشکریم، سر ما منت میذارید رو خط میاد. خدا حافظتون باشه. آقای دکتر توفیقی بی نهایت سپاسگزارم.
خواهش
براتون از این موفقیت میگم. خدا حافظ. خب متشکرم که صبح و گفتگوی امروز رو گوش کردید و به اتفاق همه همکارانم ضمن آرزوی ساعات و اوقاتی خوش ازتون خداحافظی میکنم. ارادتمند شما راسخ.
صبحتون بخیر دوستان عزیز شنونده، برنامه صبح و گفتگو تقدیمتون شد. خسته نباشید عرض میکنم خدمت همکاران خوبم در این برنامه و سپاسگزارم از همراهی شما هموطنان عزیز و ارجمند. دوستان خوبم، میان برنامه کوتاهی رو با عنوان راه‌های آسمان تقدیمتون میکنیم.
راه‌های آسمان.
سفید خونه ما کارمون ابتدا بچه‌های زیر 7 سال شروع کردیم.
خانم توکلی با استفاده از تسهیلات اشتغالزایی مددجویان بهسیستی تونسته مرکز توانبخشی درمانی رو تأسیس کنه.
همه یه هدفمون اینه که تا جایی که امکان داره از معلولیت جلوگیری بشه و مداخله زود هنگام رخ بده.
اون علاوه بر درمان و آموزش نابینایان و کمبینایان برای 7 مددجوی بهسیستی هم ایجاد اشتغال کرده.
مشغول آموزش دادن به بچه‌ها هستم. بچه‌های ذهنی زیر 13 سالو داریم و بچه‌های ابتدایی مونن که برای گذراندن اوقات فراغتشون اومدن.
دارم یه دستبند درست می‌کنم.
خیلی استعدادشون خوبه. حتی با اینکه مثلا نابینای مطلق هستن، اما خطوط خیلی سریع پیدا می‌کنن.
چی تو جنگلت می‌کشیدن؟
دخ دریا.
دوباره برمیگردم داخل هنی.
راحت یاد می‌گیرن بچه‌ها.
خب انقدر راحتیست ولی خیلی استعدادشو دارم.
مهناز کاشی، رئیس دبیرخانه اشتغال و کارآفرینی سازمان بهزیستی کشور. خانم کاشی از اقدامات سازمان بهزیستی در زمینه ایجاد اشتغال برای مددجویان سازمان بهزیستی میگن.
سازمان بهزیستی به استناد در واقع برنامه ششم توسعه وظیفه ایجاد اشتغال رو سالانه برای 30,000 نفر به عهده داره. منابع مربوط به این اشتغال رو هم در واقع توی قوانین بودجه سنواتی برای ما در نظر میگیرن که غالبا تسهیلات قرض الحسنه بانکی هست. با برآوردی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام میده، ابلاغ اعتبارش سالانه اتفاق میفته و تسهیلگری شغل این افراد از طریق پرداخت تسهیلات قرض الحسنه اشتغال زایی چه به شکل خود اشتغالی یا به شکل کارفرمایی رخ میده. قبل غیر از این فرایند طرق دیگه ای رو هم برای تسهیلگری اشتغال جامعی هدفمون داریم که من خدمت شما توضیح میدم. فرایند تسهیلگری شغل با بیس آماده سازی شغلی شروع میشه. آماده سازی شغلی ما توسط تیم‌های ارزیابی که تو حوزه‌های تخصصی اجتماعی توانبخشی و پیشگیری ما تشکیل میشه اتفاق میفته و افراد توسط تیم‌های ارزیابی مورد ارزیابی قرار میگیرن. نیازهاشون شناسایی میشه، اولویت بندی میشه، به نیازهای اولیه‌شون پاسخ داده میشه. در نهایت نیازهای آموزشی این افراد مورد بررسی قرار میگیره، نیازهای مربوط به آموزش شغلشون که شامل آموزش مهارت‌های زندگی، آموزش مهارت‌های کسب و کار و یک آموزش فنی هست. بعد از اینکه برنامه آموزش شغلی برای این افراد تدوین شد، افراد برای دریافت آموزش به در واقع مؤسسات آموزشی معرفی میشن. بعد از دریافت آموزش و دریافت گواهینامه، ارزیابی مجدد روی افراد صورت میگیره و حسب اینکه این فرد در نتیجه ارزیابی مناسب برای کار به صورت فردی باشه برای در واقع دریافت تسهیلات و مناسب برای کار گروهی باشه برای تشکیل گروه‌های حالا همیار یا تامین مالی خود و تعاونی ها و یعنی که اگر که این فرد به صورت مستقل یا تو گروه نتونه کار بکنه به کارفرما در ازای پرداخت مشوق های حمایتی معرفی میشه. بعد از آماده سازی شغلی افراد اگر فردی تشخیص داده بشه که به صورت مستقل باید کار بکنه در واقع توسط حوزه اشتغال مورد ارزیابی قرار میگیره، مدارک مستنداتش چک میشه، مجوز در واقع فعالیتش بررسی میشه و برای دریافت تسهیلات به بانک‌های عامل معرفی میشه. بحث تثبیت اشتغالش هست از طریق پرداخت بیمه سهم خویش‌فرمایی که ما به مدت 5 سال به فردی که خود اشتغال هست بیمه سهم خویش‌فرماییش رو به میزان 23% حداقل حقوق قانون کار پرداخت میکنیم. کارفرمایی که در واقع متقاضی نیرو از سازمان بهزیستی باشه درخواستش رو به بهزیستی ارائه میده، ما مطابق درخواست نیرو بهش معرفی میکنیم در قبال حالا مشوق هامون. منتها ضوابطمون اینطوریه که اگر کارفرما نیرو رو از ما خواست و نیرو رو معرفی کردیم، طی مصاحبه هایی که با مددجوی ما انجام میده، با نیروی کار انجام میده، باید که دلایل جذب یا عدم جذب رو به ما اعلام بکنه. در قبال پرداخت مشوق های حمایتی حتما تعهد محضری از کارفرما میگیریم. حقی از در واقع مددجوی ما خدای نخواسته از طریق بخش کارفرمایی زایل نشه.
صبحتون بخیر عزیزان شنونده. ساعت 8:30 صبح هست. از تهران پخش شبکه رادیویی گفتگو همراهتون هستیم. دعوت میکنم برنامه گفتگوی اجتماعی رو بشنوید با موضوع تأثیر ازدواج جوانان از حرف تا عمل.
گفتگوی اجتماعی.